ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر علوم میگوید انتشار فهرست بورسی‌های غیرقانونی را پیگیری قضایی می‌کند. در پی برقراری محدودیت آمد و شد در شهر فرگوسن 7 نفر بازداشت شدند. یک جت جنگنده اوکراینی توسط جدایی طلبان این کشور سرنگون شد. مشتبه صدیقی معاون وزیر علوم میگوید فهرستی که تحت عنوان اسامی استفاده کننده از بورسیه خلاف روال قانون در خبرگزاری ها منتشر شده مورد تایید وزارت علوم نیست و این وزارتخانه این موضوع را پیگیری قضایی میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر علوم که در آستانه استیضاح قرار دارد گفت که اطلاعات منتشر شده قدیمی و غیر مستند است. آقای صدیقی افزوده است که منشأ انتشار این فهرست که شامل ده‌ها نام است، افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشتند و توسط فردی که برای دریافت بورسیه جواب منفی گرفته، به منظور انتقام گیری منتشر شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا در روزهای اخیر و به دنبال قطعی شدن استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، گزارش‌های منتشر کرد که اعضای دولت محمود احمدی نژاد و برخی نمایندگان مجلس را به سوء استفاده از موقعیت خود برای دریافت بورسیه غیر قانونی متهم می کند. بنابر اعلام پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا، به دنبال درگیری‌های شب گذشته 7 تن بازداشت شدند. درگیری نیروهای پلیس با معترضان پس از برقراری محدودیت‌های آمد و شد در فرگوسن رخ داد. این شهر از یک هفته پیش در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بر اثر اصابت گلوله پلیس، صحنه درگیری‌ها و اعتراضات شدید بوده است. در دقایق آغازین روز یکشنبه و پس از اعمال مقررات منع آمد و شد، برخی از معترضان در خیابان ماندند که به بازداشت 7 تن از آنها انجامید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جدایی طلبان اوکراینی روز یکشنبه یک جت جنگنده ارتش آن کشور را سرنگون کردند. بنابر این گزارش، این میگ 29 بامداد روز یکشنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کردند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران شنبه شب اعلام کرده بود که این لایحه یا مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز یک شنبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر اعلام کرده بود که اجرای شدن این لایحه یکی از برنامه‌های اساسی دولت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق تولید ملی است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. این سخنان بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست هفتگی دولت اسرائیل مطرح شد. در همین حال نمایندگان اسرائیل و حماس به قاهره بازگشتند تا برای ادامه مذاکرات و دستیابی به آتش بس با میانجیگری مصر تلاش کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مذاکره کننده که فلسطینی گزارش داد که با نزدیک شدن پایان مهلت آتش بس 5 روزه که در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه خاتمه می‌یابد، آنها به دستیابی به توافق طولانی‌تر کمتر خوشبین هستند. گروه دولت اسلامی یا همون داعش 700 تن از اعضای یک اشیره در شرق سوریه را کشته است. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع موثق اعلام کرده که تعداد زیادی از اعضای اشیره اشعیتات که بومی استان دیرالزور در شرق سوریه هستند توسط اعضای دولت اسلامی کشته شدند. این کشتار طی 2 هفته انجام شده است. رئیس این اشیره هفته گذشته ویدیویی منتشر کرد و در آن از اشایر دیگر سوریه خواست تا با دولت اسلامی به مبارزه برخیزند، چرا که به گفته او این گروه در آینده به سراغ آنها نیز خواهد رفت. و خبرگزاری ها از جنگ پیشمرک های کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها، مواضع داعش در اطراف سد موصل روز شنبه مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. این سد مدتی است که تحت کنترل داعش است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس دیدبان هسته سازمان ملل امروز یک شنبه در آستانه ضرب العجله 25 اوت 3 شهریور برای تهران گفتگوهای در ایران انجام داد. ضرب العجله یاد شده برای تهران جهت پاسخ به اتهاماتی در مورد تحقیق در گذشته درباره سلاح‌های هسته‌ای تعیین شده. اتهاماتی که یک دهه است مطرح بودند. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد یوکیو آمانو صبح یک شنبه پیش از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد رسیدگی به اتهامات که تهران مدت هاست تکذیب کرده عنصر مهمی در توافق جامع در زمینه برنامه هسته ایران خواهد بود که قدرت های جهانی در پی رسیدن به آن تا 24 نوامبر 3 آذر ماه هستند. در اطلاعی کوتاه در روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها گفت که دیدار آمانو اولین سفر وی به ایران از هنگام نوامبر آبان ماه گذشته در راستای تلاش‌ها برای پیشبرد دیالوگ و همکاری است. خبرگزاری فرانسه می نویسد با این وجود این سفر اندکی پیش از ضرب العجل 25 اوت 3 شهریور انجام یافته است. ضرب العجلی برای تهران جهت دادن اطلاعات به آژانس برای رفع برخی از ادعاهای بسیار در مورد تحقیق در گذشته و احتمالاً دنباله‌دار در خصوص سلاح‌های هسته‌ای. همین خبرگزاری اشاره کرده است در راستای اجرای توافقنامه موقت که تهران آذر ماه گذشته با قدرت‌های جهانی حاصل کرد، اسنادی به آژانس در آوریل و می مربوط به تحقیقش در گذشته تحویل داد، برای اولین بار در 6 گذشته. خبرگزاری فرانسه افزوده است آمانو از این حرکت استقبال کرد، اما در ماه ژوئن هشدار داد که بررسی این اطلاعات زمان خواهد برد و اینکه آژانس سوالات دیگری درباره این تحقیقات دارد، تحقیقاتی که اغلب بیش از یک دهه پیش انجام گرفتند. تهران میگوید تحقیقش در مورد چاشنی‌های پیچیده انفجاری که میتوان برای پرتاب کلاهک هسته‌ای به کار برد، اما همچنین کاربردهای دیگر دارد برای اهداف صلح‌آمیز و غیر نظامی بوده است. آمانو در گزارشی در ماه می گفت ایران اطلاعاتی به آژانس نشان داد که شلیک همزمان چاشنی‌های انفجاری برای کاربردی غیر نظامی آزمایش شده است. این پژوهش یک مورد از بالغ بر 10 است که ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران خوانده می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی سالهاست آن را مورد تحقیق قرار داده است. تهران همواره این اتهامات را بر اساس اطلاعات خصومت‌آمیز که سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده CIA و موساد اسرائیل به دست دادند رد کرده و مدت‌ها بود که از پاسخ به آنها خودداری کرده بود. ایران تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای چه در گذشته و چه در حال را تکذیب و تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ایش تنها برای نیات صلح‌آمیز است. دیدار آمانو پیشاپیش دور تازه‌ای از گفتگوها میان تهران و قدرت‌های بزرگ انجام می‌گیرد که انتظار می‌رود پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل در 16 سپتامبر 25 شهریور برگزار شود. هدف گفتگوها کسب یک توافقنامه تاریخی است که تحت آن ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کاهش می‌دهد تا نگرانی‌های غربی درباره اهدافش را آرام کند. در برابر ایران از تحریمات دردناک غربی تسکین خواهد یافت. ضرب العجل 24 نوامبر است، 3 آذر ماه، 1 پس از حصول توافق موقت در ژنو که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در ازای تسکین جزئی تحریمات متوقف کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد دولت از عملکرد رضا فرجی دانا وزیر علوم که قرار است روز چهارشنبه این هفته در مجلس استیضاح شود دفاع میکند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر این گزارش.
سرانجام اعلام شد که جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی قرار است روز چهارشنبه این هفته برگزار شود. این در حالی است که بحث در مورد این استیضاح در آستانه بازگشایی دانشگاه‌های ایران و اولین سالگرد دولت حسن روحانی همچنان در محافل مخالف و موافق در جمهوری اسلامی جریان دارد. عدم پذیرش پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی، بازگرداندن برخی از اساتید اخراج شده، تغییر شیوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و انتصاب افرادی که سابقه شرکت در اعتراضات انتخابات سال 88 داشتند از دلایل استیضاح وزیر علوم عنوان شده است. با این همه در پی انتشار تصاویر احکام بورسیه برخی از فرزندان مقامات دولت پیشین در فضای مجازی ایران در هفته گذشته، حسن مسلمی ناینی معاون سابق بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم دولت احمدی نژاد روز سه‌شنبه با تاکید اینکه در دولت گذشته افرادی با معدل پایین بورسیه دریافت کردند گفت که تمام این افراد با حکم وزیران دولت نهم و دهم بورسیه شدند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه در ارتباط با استیضاح وزیر علوم گفت برخی از دلایل استیضاح سندیت ندارد و 180 درجه برعکس مطرح شده است. وی با سیاسی خواندن اهداف استیضاح و بیان اینکه وزیر علوم پاسخ محکمی به موارد استیضاح دارد گفت دولت تمام قد از وزیر علوم حمایت می کند. مجید انصاری همچنین تاکید کرد با فرض اینکه استیضاح رأی بیاورد، گزینه بعدی قطعاً کسی خواهد بود که به گفته او تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نکند. علی افشاری، فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در مورد دلایل این استیضاح میگوید:
به نظر من عامل اصلی خب این استیضاح مسائل سیاسی هست و اکثریت مجلس به تبع به اصطلاح پیروی از بخش تندرو اصولگرایان مدیریت فرج دانا را باعث ایجاد تحرک در داخل دانشگاه ها و تقویت گفتمان اعتراضی میدونن و از این لحاظ هستش که فکر میکنن با استیضاح و برکناش کردن فرج دانا میتونن دوباره فضای دانشگاهی رو در همون حوزه وضع موجود حفظ کنن و اجازه ندن فضای پلیسی در داخل دانشگاه ها شکسته بشه.
اما تأثیر استیضاح وزیر علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه ها بر دانشجویان و دانشگاه ها چیست؟ علی افشاری:
ببینید، اگر استیضاح جواب مثبت بگیره، خب اوهله نخست مشکلاتی در داخل خود وزارت علوم ایجاد میشه، در برنامه هایی که در دانشگاه ها دارن یه نوع تزلزل ایجاد میشه، بی‌ثباتی رو شاهد خواهیم بود و به هر حال دیگه هم رؤسای دانشگاه ها، معاونین، مدیران میانی و رده پایین وزارت علوم دچار یک نوع بلا تکلیفی خواهند شد. در مورد دانشجویان، خب همین امیدهای کم رنگی که به وجود اومده بودم رنگ می‌بازه و به خصوص مسئله مهم این دانشجویان ستاره دار یا دانشجویانی که به دلایل عقیدتی و سیاسی از تحصیل در مقاطع ارشد محروم شدن رو اونها بیشترین تاثیر رو میگذاره، چون حقیقتش آقای فرجی دانا در ایجاد تغییر در داخل جنبش دانشجویی خیلی موفقیتی رو تا الان کسب نکرده، بیشتر در حوزه همین که بخش دانشجویان ستاره دار تونستن دوباره به دانشگاه برگردن، تغییر رؤسایی که وابسته به محافل امنیتی بودن خب موفقیت نسبی داشته، ولی در زمینه تشکل‌های دانشجویی این موفقیت حاصل نشده بود، امیدهایی وجود داشت. ولی اگر استیضاح فرجی دانا رأی بیاره در مجلس، اون وقت حداقل امیدها برای آینده هم در بین فعالان دانشجویی کم رنگ خواهد شد.
طرح استیضاح وزیر علوم اول تیر ماه در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، اما در پی برگزاری نشستی بین وزیر علوم و امضا کنندگان استیضاح کنندگان اعلام کردند که از توضیحات وزیر علوم قانع نشدند و طرح استیضاح را اعلام وصول می کنند. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در جلسه علنی سه‌شنبه 21 مرداد ماه مجلس با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 25 مرداد ماه در دفاع از کارنامه دولت 11 گفت که دولت وی طی یک سال گذشته از بحران‌های عبور کرده که به گفته برخی کارشناسان و صاحب نظران عبور از آن بحران‌ها ناممکن بوده است.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com یا میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و اونجا اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.